در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدت‌ها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پروتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان
داره. جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایخ رو ابن سینا میدانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیان
با استکان قهوه عوض کن دوات را، با استکان قهوه عوض کن دوات را، بنویس توی دفتر من چشمهات را. بر روزهای مرده تقویم خط بزن، وا کن تمام پنجره های حیات را. ما را فقط به خاطر هم آفریده اند، آن گونه که خواجه و شاخ نبات را. نام تو با نسیم نشابور می رود، نام تو با نسیم نشابور می رود، تا از غبار غم بتکاند هرات را. یک لحظه رو به معبد بودائیان بایست، یک لحظه رو به معبد بودائیان بایست، از نو بدل به بتکده کن سومنات را. حالا بایست، دور و برت را نگاه کن، تسخیر کرده ای همه کائنات را، تا پلک میزنی همه گمراه میشوند، تا پلک میزنی همه گمراه میشوند، بر روی ما مبند کتاب نجات را. کنم به شما شنوندگان فریخته برنامه فلسفی صوفیا. امشب هم میهمان قلب و دل و جان و اندیشه شما گرامیان هستیم. امشب با موضوع در حقیقت بیماری کرونا و نگرش عرفانی و مواجهه عرفانی که در یکی دو جلسه پیش هم به این نکته عطف توجه داشتیم در خدمتون هستیم و تلاش میکنیم که به مجموعه ای از نکات و دستاوردها به عنوان بحث پایانی این نوع نگرش در مواجهه با موضوع کرونا بپردازیم. با ما همراه بمانید. در این برنامه همراهی داریم با آقای دکتر سید جواد میری که چند جلسه از خدمتشون هستیم و تشریف میآورند و ما رو در این فضا همراهی میکنند. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، باز هم به برنامه صوفیه خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیزتون و از دو مهمان گرامی هم آقای جلالی و آقای قادر فاضلی رو هم بهشون از همینجا سلام دارم. انشالله که بحث خوبی داشته باشیم.
متشکرم. نمیدونم که آقای دکتر قادری و آقای دکتر جلالی روی خط هستن. هنوز نه، هنوز روی خط نداریمشون. خب ما با جناب عالی بحث رو آغاز بکنیم. در دو جلسه گذشته در حقیقت موضوع نگاه عرفانی به زندگی و نگاه عرفانی به بیماری رو مورد درنگ قرار دادیم. به این نکته داشتم اتفاقا فکر میکردم که در ادبیات عرفانی ما مباحث بسیار خوبی در باب مواجهه با بیماری و توکل و نگره بیماری و توکل وجود داره. مجموعی از کتاب های اپوکریفای رو داشتم مطالعه میکردم که در حقیقت شاید یک پله بعد از اپوکریفای هم مطرح باشه، مجموعی از مزامیر سلیمان در برابر مزامیر داوود که در حقیقت جزو کانونیکال و کتاب های رسمی به حساب میاد. مجموعه اپوکریفای داریم و سود اپوکریفای که پس از اپوکریفای هستند. در کتاب سود اپوکریفای یکی از مجموعه کتاب مطرح در اون مجموعه مزامیر سلیمانه. سلیمان در حقیقت با توجه به منبع تاریخی که این کتاب ها دارن مطرح می کنند 900 سال قبل از این کتاب از دنیا رفته، اما گویی این گویش ها یا این نماد ها یا این نماها از بانگ اون حلقه معنوی و اون حلقوم معنوی مانده و بعد در طول تاریخ حفظ شده تا در این کتاب نوشته شده،
مدون شده.
سلیمان در حقیقت در این کتاب میگوید که ناگهان بانگ جنگ پیش رویم شنیده شد و من گفتم که او سخنم را گوش خواهد کرد، زیرا من از پارسایی پر شده ام. ولی آنان بر اثر کامیابی که گستاخ شده بودند فهمشان را از دست داده بودند و رو به پارسایی نمی کردند. من در قلب خود می اندیشیدم که سرشار از پارساییم، زیرا آسوده بودم و بیماری را بر من راهی نبود. موضوع پارسایی، موضوع توجه و التفات معنایی به خداوند یک وجهه. موضوع پر بودن از پارسایی، یعنی یه نوع اتکا و اتکال معنوی داشتن، یک وجه دیگریست. حتی در حقیقت در همین کتاب سلیمان اشاره میکنه به این که پسران اورشلیم مقدس خداوند را آلوده کردند و به آن بی‌حرمتی کردند، پس بیماری و اسارت به سراغ آنان آمد. یا جای دیگری میگوید که در روشنایی نیمروز اگر غفلت کنند دچار نقصان و بیماری خواهند شد، چه خوش که به عبادت روی آورند. نکته مهم و اساسی، آقای دکتر جنابعالی هم در دانشگاه تدریس ادیان میکنید، در خارج از کشور هم تدریس ادیان کردید، آن است که ما در مواجهه با اون حقیقت غایی سازوکار توکلمون آیا به چاره یابی و چاره سازی میرسد یا نمیرسد. این قسمت هایی که انتخاب کردم از کتاب مزامیر سلیمان، از مجموعه کتاب های سود اپوکریفای، نشان دهنده این است که توکل باید کارکرد داشته باشه، یعنی نوعی فعل و انفعال رو در درون فرد متوکل ایجاد بکنه، او رو از انفعال بیرون بکشه و فقط در محراب عبادت برای او توکل رو ظهور و بروز نده، بلکه بیاره و در فضای بیرونی جامعه این رخداد رو برای او تعریف بکنه. خیلی زیبا میگه من از پارسایی پر شدم و چون پر شده ام بیماری بر من غلبه نمی کنه، یا پسران اورشلیم چون گناه میکنند نقصان به سراغ اونها میاد. نمیخوام البته وارد اون بحث متفاوت آخر از زمانی که بلا به واسطه در حقیقت گناه بر آدمیان وارد می شود ورود پیدا کنم، شاید بعد از لیالی قدر به اون موضوع هم بتونیم بپردازیم. اما بیشتر کار کرده پر بودن ما از ایمان، سوال من با توجه به فقراتی هست که از مزامیر سلیمان برای شما خواندم این است که کارکردش چگونه قابل تبیینه و امروز خصوصا در باب مواجهه با بیماری چگونه ما میتونیم این کارکرد رو اجرایی بکنیم.
بله، سوال به نظرم خیلی مهم و کلیدی هست. من این سوال رو اگه بخوام صورت بندی بکنم از منظری که خودم دوست دارم امشب بهش ورود بکنم، قبل از اینکه دوستانمون آقای جلالی و آقای قادر فاضلی تشریف بیارن، اینجوری میتونم بگم که بسیاری از انسان‌ها یا اساساً انسان در این هستی، در این دریای پرتلاطم وجود، وقتی با سختی ها و دشواری ها مواجه میشن، شاید اولین نقطه‌ای که انسان حس میکنه داره تهی میشه یا حس میکنه در یک حالت پری قرار گرفته، قلبشه. یعنی میشه گفت مرکز وجود انسان، همان گونه که عرفا میگن مثلا مغز و نرون و عصبها و اعصاب و اینها نیست، قلب انسانه. و شاید در حدیث قدسی هم هست که خداوند در هیچ جایی جا نمیشه الا فی قلب مؤمن، یعنی در قلب انسانی که از ایمان پر شده. و جالبه که در قرآن و در رویکردی که میشه گفت در عرفان اسلامی وجود داره، رابطه وثیقی بین ذکر و علا به ذکر لا تطمئن القلوب،
اطمینان به قلب،
اطمینان و جایگاهش در قلبه. یعنی انسان در این هستی چگونه میتواند اون قرار خودش رو پیدا کنه؟ نقطه استقرار یا نقطه قرار انسان کجاست؟ چگونه میتواند به این حس برسه که در مواجهه با سختی ها شدائد خودش رو نبازه، خودش رو گم نکنه؟ به زبان خیلی عامیانه میگن طرف خودش رو گم کرده، یا به زبان به عنوان مثال اگزیستانسیالیست ها میگن که دیسینتگره شده، یعنی به یک گونه از هم پاشیده شده. یا به قول شهید مطهری میگفت که پیر کسیه که این ذرات وجود انسان چگونه در به عنوان مثال شما وقتی این ذرات آهن رو در نظر میگیری، وقتی یک کهربایی، یک آهنربایی که میگیری، تمام اونها رو جذب میکنه، تمام اونها رو از حالت پخش شدن، از حالت پراکندگی در میاره. خب من فهم میکنم که نکته مهم اینه که وقتی هم میگیم ذکر، ذکر یعنی چی؟ یاداوری چی؟ ذکر قرار چی رو برای به یاد ما بیاره؟ مثلا خیلی از عرفا و علما و اولیای خداوند اشاره میکنن مثلا به این که ذکر یکی از کارهای بسیار مهمش اینه که اون عهد الست رو به یاد انسان بیاره. اون عهد الست چی بوده؟ یعنی انسان رو بازگردانه و به انسان یک ندایی بده که انسان به اون فطرته اولین خودش بازگرده. چرا که انسان در مواجهه وقتی وارد این عالم میشه، در یه جامعه قرار میگیره، جامعه پذیر میشه، در یه طبقه قرار میگیره، یک سری ذائقه های اون طبقه رو میگیره، در یه زبانی قرار میگیره، دنیای معنایی اون زبان رو میگیره، در یه کشوری قرار میگیره، نظام های سیاسی اجتماعی فرهنگی او بر ذهن او غالب میشه، آرام آرام روش های او، کنش های او، دید او، بینش او در اون فرهنگ خیلی رنگ و لعاب اون زمان رو میگیره، اون مقطع رو میگیره، اون عصر رو میگیره، و بعد این کشور، این مملکت یه در یه عصری هم قرار گرفته و در اون عصر معیارهایی هست، ارزشهایی هست، نظامهایی هست. آرام آرام این فطرت ثانویه جای فطرت اولیه رو میگیره. ذکر میخواد چه کار بکنه؟ چی رو به یاد تو بیاره؟ این رو به یاد تو بیاره، این رو به تو یادآور بشه که درسته تو انسانی هستی در این ساعت و در این قرن و در این کشور و در این فرهنگ و در این ساعت به دنیا آمدید و زندگی میکنی.
بله.
ولی تو مسافر ابدیت هستی. این مسافر ابدیت بودن رو یادآوری میکنی. این یادآوری
انسان رو به یک نقطه‌ای که اون نقطه رو در ادبیات عرفانی ما میگن هو، میگن خدا، میگن الله، میگن اون ساحت کامل وجود، انسان رو به اون متوجه میکنه. این توجه و این مراقبه و این محاسبه انسان رو یادآور میشه که در مقابل بسیاری از شدائد و بسیاری از دشواری ها اون همبستگی وجود خودش رو از دست نده تا بتونه فائق بیاد بر سختی ها و دشواری ها.
نکته خیلی خوبی رو هم در باب هو اشاره کردید که دلالت به غیب داره و در عرفان اسلامی خصوصا عرفان ابن عربی واژه هو نه فقط یک ضمیر یا یک وجه معنایی بسیط، بلکه یک وجه معنایی جمع الجمعی است. یعنی نه فقط دلالت اولیه به خداوند رو در بر میگیره، بلکه گویی همه دلالت اشاره‌ای به ذات رو ما با هو، هو میتوانیم نشان بدیم. هو الله الذی لا اله الا هو، یعنی دوتا هو در ابتدا و انتهای این بخش آیه سوره حشر قرار گرفته تا در حقیقت از او و به او در حقیقت تجربه ما بعد و طبیعی و طبیعی ما صورت بگیره. اگوستین هم در اعترافات خودش، در کتاب اعترافات خودش میگوید که من سرشار از روح الهی میشوم وقتی خودم رو در دایره ایمان تعریف میکنم، خودم رو در دایره توکل تعریف میکنم، خودم رو در دایره یک رابطه بالفعل با خداوند تعریف میکنم. گویی که در ادبیات دینی و عرفانی بین الادیانی، خصوصا ادیان ابراهیمی، تعریف میان این دو صورت، میان من و تو، میان من و خداوند، یک ارتباط فعاله. حالا اگر این ارتباط ارتباط فعاله که این گونه هست، چه در تعبیر هو الله الذی لا اله الا هو و چه در تعبیر اگوستین، سخن به اینجا کشیده می شود که این رابطه فعالانه چگونه می تواند ما رو در گیرودار سخت روزهای تنگ دستی به لحاظ معنوی و به لحاظ ظاهری، به لحاظ بیماری و به لحاظ نقصان کمک کار باشه. در حقیقت روش اجرایی او اینجا بیشتر مد نظر من هست. آقای دکتر جلالی، با جناب عالی هم وارد گفتگو میشیم. سلام عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم که این ایام بر جناب عالی در رمضان المبارک به مبارکی معنویت عمیق این ایام خوش سپری شده باشه و در ایام کرونا فرصت مراقبه بیشتری هم داشته باشید. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی.
آغاز میکنم، بنده هم عرض ادب دارم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. ما گفتگومون رو با آقای دکتر میری آغاز کردیم و من از مزامیر سلیمان، از یکی از کتاب‌های سود اپوکریفای، در حقیقت فرازهایی رو خواندم که میگفت چون از پارسایی پرم نقصان مرا در بر نخواهد گرفت، چون از گناه دوری میکنم خشم و آسیب مرا در بر نخواهد گرفت. به این موضوعات در حقیقت عطف توجه کردیم و آغاز کردیم بحث رو و در حقیقت فرازی از ادبیات عرفانی خودمون رو هم مورد درنگ قرار دادیم. خاطرم هست که جلسه گذشته با جناب عالی با این نکته در حقیقت صحبت رو به پایان بردیم که در این جلسه او رو پی بگیریم که در ادبیات عرفانی ما مثل ادبیات نجم الدین کبرا چه زمینه‌هایی از کارکرد مواجهه عرفانی فعالانه با نقصان، با درد، با کمبودها، که حالا امروز ما این بیماری کرونا رو هم در همین منظومه میتونیم مورد بحث قرار بدیم، وجود داره و چه راهکارهایی رو در حقیقت ما در اون حوزه از ادبیات عرفانی میتونیم سراغ بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من همزات الشیاطین. نجم الدین کبرا یکی از ویژگیاش هست که در یک مقطعه تاریخی بسیار مهمی از تحولات جهان اسلام قرار گرفته و مصادف است پایان عمر ایشان با حمله مغول به کشورهای اسلام،
بله،
مخصوصا به منطقه آسیای مرکزی که منطقه خوارزم و سمرقند و بخارا از خاستگاه‌های عرفان اسلامی شمرده میشه و وقتی که از عرفان خراسان بزرگ سخن میگیم یکی از کسانی که از اهمیت ویژه‌ای و استراتژیک در بحث عرفانی برخوردار است نجم الدین کوفی.
شیخ بسیار مهمی هم از آقای دکتر جناب عالی که مستحضرید، شنوندگان ما هم در حقیقت بدانند که جزو قله های عرفان اسلامی و ایرانی، جزو قلل عرفان اسلامی و ایرانی که از شخصیت های مهم در حقیقت نجم الدین کبراست.
بله، ایشان عرض کنم که یکی از ویژگی‌هاش تمشیات شاگردان بسیار مختلف است و افرادی با ساحت های گوناگون و تأثیر گذار در دوره های بعد، و عرض کنم که از ایشان آثار خیلی زیادی به دست ما نرسیده، از جمله از آثار ایشان منهاج سالکین و معراج طالبین هست.
بله،
که روش سلوک را در حقیقت ایشان مطرح میکنه، و جالبه که روش سلوکی ایشان یک روشی هست که به تعبیر خود ایشان برگرفته از روش های پیشین نیست، کاملا حالت اجتهادی را داره، یعنی همون مشی که مولانا رومی در مثنوی دنبال میکنه و یکی از وجوه عمده عرفان را پرهیز از نگاه تقلیدی و روی کر به نگاه اجتهادی محضه، و میشه گفت که عرفان اصلا ذات اجتهاد اکبر انسان است، و به همین دلیل نوآوری های زیادی را ما در افکار نجم الدین کبرا میبینیم.
بله،
ایشان این رساله خودش این سبکی شروع میکنه که الحمدلله الذی مدبر الامور و مغلب الاحوال و مقدر الارزاق، یعنی کاملا احاله میکنه تمامی سرنوشت حیات و تولید حیات و آفرینش را به ذات ابدیت، و بعد یادآور میشه که این اون چرا که من به عنوان رساله برای شما مخاطبین می‌نویسم از جریده قلبم هست، یعنی از جای بر نگرفتم.
بله،
و صحیفه خاطرم برداشته شده و به چیزهای من این بحث را معطوف کردم که ما خودسنیت داه بهه و الهمنی به جمعه، یعنی کاملا اختصاصات عرفان خودش در این رساله مطرح میکنه. در نتیجه ما میتونیم وقتی که با آثار ایشان مراجعه میکنیم با لبه‌های فهم عرفانی عصر ایشان روبرو میشیم.
بله آقای دکتر، بریم به سراغ اون کار کرد. من بیشتر میخوام که وارد اون وجه اصلی داستان بشیم و ببینیم که نجم الدین کبرا در حقیقت چه حیطه‌ای رو پیشنهاد میده.
ایشان عرض کنم که برای اینکه ما کار کرد عرفان نجم الدین کبرا رو نشان بدیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که ایشان جنبندی حیات خودش در یک فراز بسیار کوچکی ارائه میده و در اونجا نشان میده که ماحصل عمرش چیزی نبوده و الا نزدیک شدن به مرگ، یعنی از دیدگاه ایشان پایان حیات آدمی انسان را در پاشنه تحولات به عالم اخرا قرار میده، پس بنابراین چیز خاصی را ما در دنیا مگر ورود به جهان غیب نمیتونیم پیدا کنیم.
بله،
و در نتیجه هر چقدر ما به سمت مرگ نزدیکتر میشیم از تمنیات خودمان دوری میجوییم و به تعنیات رو میاریم. از تمنیات فاصله گرفتن و به تعنیات رو آوردن انسان را به فرزانگی و دیدن واقعیت نزدیک میکنه، پس بنابراین برای مواجهه با پدیده های بزرگ به تحولات عظیم تاریخی باشه، طبیعی باشه، اجتماعی باشه، که انسان فوق‌العاده خوشگاهی موجود بسیار ریز و کوچک و کم اهمیت در برابر این حوادث احساس میکنه و میتونه برای او فوق‌العاده مرگبار بوده باشه، ایشان از یک موضعی داره حرف میزنه که میگه قایت اون چرا که ما در این دنیا بهش خواهیم رسید مرگ، پس بنابراین ما نباید واهمه از اون مرگ داشته باشیم.
بله،
باید از تمنیات خودمان فاصله بگیریم و تعنی کنیم در واقعیت حیات.
خب همین تعنی در واقعیت حیات روی مقداری بازش بکنیم. ببینید، برای کسی که وارد یک عرصه سخت بیماری میشه، این تعنی در حیات روزمره دچار چالش میشه. این چالش رو چگونه شما پاسخ میدید؟
ایشان میگه که اون کسان، یعنی تمایز خود را فرد از این مجرا نسبت به برخی ها که همه چیز را در همین زندگی مادی خلاصه میکنن، این ویژگی را برای خودش قائل هست که میگه که من هرگز به شایدها و امیدها زندگی را احاله نکرده.
بله.
پس بنابراین کسانی که به زندگی بنوان شایدها و امیدها و از من که به زودی اتفاق خواهد افتادها احاله میکنن، اونها حقیقت زندگی را درک نمیکنن. پس اگر ما بخواهیم در این زندگی به یک دستاوردی برسیم که بتونه قدرت تقابل ما را با تضادهای حاکم بر جامعه انسانی، با تضادهای طبیعی به بالاترین حد برسانه، لازمش این است که دل به شایدها و امیدها خوش نکنیم و واقعیت حیات رو اونطوری که هست ببینیم. برای دیدن واقعیت حیات باید سخن را از منم که منشأ آرامش بدونیم و حرص نورزیم و از منم که کمبهاترین چیزها را برادرانی تلقی بکنیم که اهل فتوت نیستن. دل خوش نکنیم به آدمهایی که پیرانمون ما قرار گرفتن اما اهل فتوت نیستن و در روزهای مبادا نمیتونن به ما کمک بکنن. این نوع تفکر اندیشه ایشون را فوق‌العاده جنبه‌های کاربردی بهش میده و لذا میگه که فردی که میخواد دنبال روی من باشه باید طالب باشه و طالب را میگه که من به عنوان پیر نمیتونم به مرید خودم انتقال بدم. طالب بودن و عاشق بودن عنوان دو انرژی مهم برای کشف حقیقت حیات باید در خود فرد طالب وجود داشته باشه. خود طالب باید اهل طلب باشه و خود طالب باید اهل عشق باشه و اینا امدادهای غیبی در زندگی انسان است و چیزی نیست که از ناحیه دیگران بشه رو احاله کنه.
خب ببین آقای دکتر، همین طالب بودن و عاشق بودن، شما الان در حقیقت داستان کارکردی بخشی از عرفان نجم الدین کبری رو با این دو تعبیر، طالب بودن و عاشق بودن، تحلیل فرمودید. آقای دکتر فاضلی، جناب عالی هم به جمع ما پیوستید. خدمت جناب عالی عرض سلام و ادب دارم، دوست عزیزم، و خوشحالم که بعد از مدتی از طریق تلفن و از مرزهای مجازی با جناب عالی در گفتگو قرار میگیرم. سلام علیکم.
سلام
و رحمت
الله.
آقای دکتر فاضلی، بحث ما در حقیقت در کارکرد رفتارهای عرفانی و عملکرد ساختارهای عرفانی به نجم الدین کبری عطف توجه داد و در این مسیر از طالب بودن و عاشق بودن آقای دکتر جلالی از نجم الدین کبری سخنانی رو مطرح کردند. جناب عالی هم اخیراً یک رساله‌ای رو در حوزه کرونا به واسطه دیدگاهایی که داشتید مرقوم کردید و نکات خیلی خوبی رو من دیدم اونجا بیان کردید و بهش پرداختید. اگر شما بخواید به عنوان آغازه بحث، نگرش عرفانی و کارکرد نگرش عرفانی در مشکلات و معضلات مختلف بشری رو خصوصا الان در باب این بیماری بسیار جدی پیشنهاد بدید و روندی رو در اون نگرش ها تعریف بکنید، در حقیقت از کجا آغاز میکنید و چگونه آغاز میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام دارم خدمت شما و دوستان عزیز و شنوندگان محترم. هر شبت که میخواستم عرض کنم این مسئله از نگرش عرفانی خیلی عمیقه.
بله.
حالا نمیدونم تا چه حد واقعا جامعه چکش داره، به مقدار از افشار جامعه میتونن و حضر کنن.
مخاطبین برنامه ما که آقای دکتر مخاطبین فریخته‌ای هستند از اقصا نقاط کشور و در همراهشون در این 3-4 ماه نشون دادن با سوالات و پرسش‌هاشون که در حقیقت به بسیاری از مبانی آشنایی این است که یه مقداری بحث رو باز بفرمایید، رو گفتگو بکنیم، راحت بشید.
بسیار عالی. الحمدلله خوشبخت جمعیدی
هست. قشنگ.
در مورد مهدیم نجم الدین کبری که آقای دکتر من یاد یک نکته ای افتادن، یک دریه ای در زمان ایشون از توی مغول به کشور ما عارض شد که یه مقداری هم شباهت داره با وضعیت کنونی ما که این بلای ویروس کرونا اومده جهانگیر شده. حالا مغول یه ویروس مقطعی بود، ولی سبب کرونا یه ویروس جهانگیری هست.
بله.
در حالات نجم الدین کبری هستش که